بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره. بعد از تبصره اخرویه که راجع به بدن مثالی بود که ظهور پیدا می کند در نشئه آخرت، در برزخ و قیامت، و به همین خاطر عنوانش رو گذاشته بودن تبصره اخرویه، که یک تنویری نسبت به نشئه آخرت که در اون نشأه بدن مثالی ظهور پیدا می کند و مطالبی که در این باره ایشان فرمودن. حالا بعد از اون تبصره اخرویه یه عنوانی دارن تذکرتون توضیحیه، یه یاداوری است و یه توضیح. یادآوری، چون که قبلا هم این بحث تثلیث عوالم که در همین تذکره توضیحیه مطرح میشه و سگانه بودن و سگونه بودن عوالم، خب قبلا در همین جلد بحثش گذشته و لذا دوباره این یک تذکار و تذکره و یادآوری است. ولیکن توضیحاتی در همین زمینه خب در اینجا اضافه میشه که ممکنه این توضیحات مثلا قبلن بیان نشده باشه یا به این صورت بیان نشده باشه. حالا ایشون ابتداءً می‌فرمایند که نشئات و عوالم بر سه قسم هستن، سه تا عالم هست. یکی عالم ماده، عالم طبیعت، و یکی عالم مثال، و یکی هم عالم عقل. و بعد از تقسیم عوالم به سه قسم، خب می‌فرمایند که عالم طبیعت، عالم ماده، این عالمی است داسر و زائل و متبدل، برخلاف اون دو عالم دیگر یعنی عالم مثال و عالم عقل، مخصوصاً عالم عقل که مأوا و مرجع کاملان و معاد مقربان هست. خب این که می‌فرمایند مخصوصا عالم عقل، به خاطر این استش که به طور کلی در عالم عقل هیچ آثاری از ماده و عوارض ماده در اون عالم نیست، البته در عالم مثال هم اثری از ماده نیست، ولی برخی از عوارض مادی مثل شکل و مقدار در عالم مثال هست. این وجه خصوصانی که ایشون می‌فرمایند. بعد شروع می‌کنن به بیان نکاتی در رابطه با انسان و این عوالم سگانه، که حالا تا اونجایی که امروز برسیم عبارت رو بخونیم یه 5-6 تا نکته امروز و بعدم ادامه داره. حالا قبل از آنی که به اون نکته ها بپردازیم، راجع به همین تقسیمی که ایشان در ابتدا مطرح می‌فرمایند برای عالم به سه قسم، عالم ماده و طبیعت و عالم مثال و عالم عقل، یه نکته راجع به عالم ماده و عالم طبیعت با توضیحی که ایشون دادن که عالم ماده و طبیعت داسر و زائل و متبدله، یه نکته ای رو راجع به عالم ماده راجع به همین توضیح باید عرض بکنیم، و دو تا نکته هم راجع به عالم مثال. اما اون دو تا نکته‌ای که راجع به عالم مثال است که یه نکتهشو قبلا هم بیان کردیم که ایشون می‌فرمایند عالم مثال عالم صور مقداری و محسوسات صوری بلا ماده است. عالم صور مقداری است. ببینید عالم طبیعت و ماده عالم صور ذات مقداره، اما عالم مثال عالم صور مقداری است. خب قبلا هم عرض کردیم موجودات طبیعی و مادی اینها یه ذات و جوهری دارن که به گفته مشائین مرکب است از دو تا جوهر باز، که هیولای اولا و صورت جسمیه باشه، که صورت نوعیم باز میاد روی مجموع هیولای اولا و صورت جسمیه، بعد مقدار به عنوان عارض به عنوان عرض براشون پیدا میشه. موجودات مادی و طبیعی اینجوری هستن، ولیکن موجود مثالی ذاتش و جوهرش مقداره، یعنی مقداری که موجود مثالی داره اون مقدار جوهری است، مقدار ذاتی است نه مقدار عرضی. موجود مثالی جوهر مقداری، صورت مقداری است، اونم صورت بدون ماده، صورتی است که مقدار، فقط ذاتش جوهرش عبارت است از مقدار، که البته این نکته رو عرض کردم قبلا هم گفته بودیم. حالا راجع به مقدار این بله دیگه، یعنی حالا مثلا هر چی که راجع به مقدار گفته میشه حکم شکل هم همونه دیگه، یعنی چیزی غیر از همون شکل و مقدار نیست. نکته دوم اینه که عالم طبیعت و عالم ماده که خب نیاز به اثبات نداره، به خاطر اینکه عالم مشهوده و مشاهد همه هست. خب عالم ماده رو که داریم میبینیم، همه دارن میبینن، توش هستیم، این نیاز به اثبات نداره. عالم عقل اون رو با براهینی از جمله برهان امکان اشرف اثبات میکنن، براهینی رو اقامه میکنن. اگر یادتون باشه در اواخر مجلد هفتم براهینی ذکر فرمودن ایشون برای اثبات عالم عقل. میمونه عالم مثال، که عالم مثال برهان عقلی و دلیل عقلی برش اقامه نشده و اثبات عالم عقل به واسطه نقل عالم مثال، بله اثبات عالم مثال، اثبات عالم برزخ به واسطه دلیل نقلی صورت میگیره. روایتی رو شیخ طوسی رضوان الله علیه در تهذیب الاحکام، در کتاب تهذیب، در کتاب معتبر تهذیب از امام صادق علیه السلام نقل کردن که حضرت به یونس ابن زبیان، به شخصی به نام یونس ابن زبیان، ایشون فرمودن که المؤمن اذا قبضه الله سیر روحه فی قالب کقالبه فی الدنیا فیأکلون و یشربون فإذا قدم القادم عرفوه به تلک صورت التي كانت في الدنيا. حضرت فرمود که مؤمن هنگامی که خداوند اون رو قبض روح می کند، روحش رو در یک قالبی، در یک بدنی مانند قالب و بدنی که در دنیا داشت قرار میده و با اون بدن میخورن، میآشامن، و وقتی هم که یک تازه واردی بر اونها وارد میشه، اون تازه وارد رو با همون صورتی که در دنیا داشت میشناسن، یعنی متوجه میشن، میفهمن که مثلا این فلانیست که تازه دار دنیا رو وداع گفته و به جمع اونها پیوسته. حالا شاید وجه این که حضرت خصوص مؤمن رو فرمودن که المؤمن اذا قبضه الله، شاید وجهش این باشه که تنها مؤمنین اون قالب اخرویشون قالب انسانی است و مثل و شبیه همون قالب انسانی است و پیکر انسانی است که در دنیا داشتن، و الا اینجوری نیست که حالا این بدن مثالی و جسم مثالی اختصاص به شخص مؤمن داشته باشه. نه، همه انسان ها دارای این بدن مثالی هستند و محکوم به همین حکم که در روایت مطرح شده هستند. با این روایت عالم مثال و عالم برزخ اثبات شده، بنابراین برهان عقلی و دلیل عقلی بر اثبات عالم مثال اقامه نشده. فقط یک تقسیمی برای عالم میشه مطرح کرد که اون تقسیم مبتنی بر حصر عقلی است، که از اون تقسیم میشه اثبات عالم مثال و نشأه مثال رو نتیجه گرفت و استنتاج کرد. یه تقسیمی دائره بر حصر عقلی، و اون تقسیم اینه که عالم یا مادی است و یا مجرد، و مجرد یا مجرد از ماده و مقدار هر دو هست یا نه، فقط مجرد از ماده هست دون مقدار، که سه عالم ماده و عالم مثال و عالم عقل در این تقسیمی که دایره بر حصر عقلی است بیان میشه و از این تقسیم دایره بر حصر عقلی میشه وجود عالم مثال رو استنتاج کرد و نتیجه گرفت. خب این دو تا نکته‌ای که راجع به عالم مثال عرض کردیم، ولی قاعده امکان اشرف رو اثباته، چون قاعده امکان اشرف رو خب مشهور اقامه میکنن، مشهور که مشاهیر میشن قائل با عالم مثال نیستن، اونا با عالم مثال قائل نیستن. خب چی؟ علی‌ای حال برهان عقلی بر عالم مثال اقامه نشده، یعنی اون براهین مشهوره و مشهور که مشائین باشن اینا قائل به عالم مثال نیستن، اون براهین برای اثبات عالم عقله، یعنی عالم مجرد محض. بخاطر یه قسمش عالم مثال دیگه، نه چون حصر عقلی مهمه، چون که خب حصر یا حصر عقلی یا استقرایی است، در حصر استقرایی که منشأش تتبع هست و تصفح هست امکان افزایش قسم دیگری وجود داره، میشه اینجوری نیستش که دیگه اقسام منحصر باشن در همون که در تقسیم بیان میشه، اما در حصر عقلی حاصل عقله، عقل حصر میکنه عالم رو در این سه قسم تا این اندازه، یعنی نمیخوام عرض بکنم که مثلا این برهان عقلی است، برهان عقلی نیست، ولیکن از یک حصر عقلی میشه حالا حداقل احتمال وجود عالم مثال رو اثبات کرد و نتیجه گرفت، حالا وقوعش رو و تحققش که با همون دلیل نقلی است، مثل اون روایتی که عرض کردم. خب دیگه حالا بالاخره، خب حالا شما میخواید برهان عقلی اقامه بکنید چه اشکال داره آقای ترابی، اما در این حال اونی که حالا آقایون فرمودن تا این اندازه است که عرض کردم. مراجعه بفرمایید به این شرحی که مرحوم فاضل تونی بر مقدمه قیصری دارن. مرحوم فاضل تونی دو سه تا کتابای خیلی کم حجم ولی مفید، بسیار مفید دارن، یکی الهیات هست، طبیعیات هست، حکمت الهی، حکمت طبیعی، یکی هم که در حقیقت به اصطلاح امروزی ها تز همون مدرک ایشون و دکترای ایشون بوده، که البته ایشون مثلا فرمودن و بعضی از شاگردانشون نوشتن، املا کردن، ایشون املا کردن، مثلا امالی که در مثلا امالی نمیدونم مفید و اینها که هست، کتابت وقت نوشتارش توسط بعضی از شاگردان ایشون، یه شرح وجیزه‌ای است بر مقدمه قیصری، بر اون 12 فصل مقدمه قیصری، که خب چون فصل ششم مقدمه قیصری راجع به عالم مثال است، اونجا ایشون این رو فرمودن. یه نکته هم راجع به عالم طبیعت، راجع به عالم ماده. ببینید ایشان در توضیح عالم طبیعت و عالم ماده فرمودن که عالم طبیعت عالم داسر و یعنی فانی و زائل و متبدل هست، باقی نیست، و الاخرتو خیرون و ابقا، درست میخونم آیه قرآن رو همینجوره؟ ولآخرتو خیرون و ابقا. عالم ماده، عالم طبیعت، عالم عرض میکنم داسر و زائل و فانی است. اون نکته ای که حالا اینجا میخوام حالا ذکرش خالی از فایده نیست این استش که این دسور و فنا و زوال و تبدل عالم طبیعت به نسبه به انسانه، یعنی عالم طبیعت برای ما فانی میشه، زائل میشه، متبدل میشه. یوم تبدل الارض غیر الارض، نه اینکه خودش از بین بره. این که میگن دنیا فانیه، مثل همون مورچه‌ای که تو آب افتاده بود فریاد میزد که دنیا رو داره آب میبره. یک کسی گفت آقا تو رو داره آب میبره نه دنیا رو، گفت میخوام وقتی من نباشم دنیام نباشه. این که میگن دنیا فانیه، زائله، متبدله، این به نسبه به انسانه، نه اینکه دنیا خودش از بین بره. چرا؟ به خاطر این که وجود مشککه، دارای مراتبه. یک مرتبه از وجود مشکک عالم طبیعت و ماده است و تشکیک ذاتی وجوده و از ذاتی لا یختلف و لا یتخلف، ذاتی نه عوض میشه نه هم انفکاک از ذات، تخلف از ذات پیدا میکنه. بنابراین رفع یک مرتبه از وجود، از وجود مشکک که عالم ماده باشه، این محاله. وجود مشککه، یه مرتبه از مراتب این وجود مشکک عالم ماده است. تشکیک ذاتی وجوده، یعنی دست از سر وجود بر نمی داره، از ذاتی لا یختلف ولا یتخلف. بنابراین رفع یک مرتبه از وجود که عالم طبیعت و ماده باشه این محاله. پس این که گفته میشه دنیا زائله یعنی چی، فانیه یعنی چی، متبدله یعنی چی، یعنی انسان عبور میکنه از این مرحله. انسان از مرحله عالم ماده و طبیعت گذر میکنه و این مرتبه رو از دست میده، این مرتبه رو فاقد این مرتبه میشه، این مرتبه رو از دست میده. این هم حالا نکته‌ای که راجع به عالم طبیعت بود. بعد عرض کردم که ایشان یه نکاتی رو در رابطه با همین عوالم سگانه یا سگونه درباره انسان مطرح می‌فرمایند، که حالا نکته اولش اینه که می‌فرمایند انسان بر حسب ادراکات سگانه‌ای که داره در ابتدای وجودش، در آغاز خلقتش، بالقوه جامع این سه عالم هست. این نکته اول. انسان بر حسب ادراکات سگانه‌ای که داره، چون همونطور که عوالم ستاست ادراکات انسان هم ستا هست، سه قسمه: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی. وهمم که عقل منزله، یعنی ادراک وهمی مرتبه نازله همون ادراک عقلیه که قبلا ایشون بیان فرمودن. ادراکات انسان سه قسمه: ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی، که ادراک حسی و خیالی ادراک جزئی است، فرقشون به حضور و غیاب محسوس خارجی است از پیشگاه حواس. اگر حین ادراک حین ادراک جزئی و محسوس، محسوس خارجی در پیشگاه حواس حاضر باشه، این میشه ادراک حسی، و اگر غایب باشه از پیشگاه حواس میشه ادراک خیالی. ادراک عقلی هم که ادراک کلیه بر حسب این ادراکات سگانه‌ای که انسان داره. حالا نکته اول اینه که انسان در آغاز خلقت، در بدو وجودش در عالم طبیعت، یعنی اول که عرض میکنم به دنیا میاد، بالقوه جامع این سه عالم هست، یعنی با ادراک حسی که نقطه آغازش مرتبه طبع انسانه، و با ادراک خیالی که نقطه آغازش مرتبه تخیل انسانه، و با ادراک عقلی که نقطه آغازش مرتبه تعقل انسانه. چون وجود انسان مراتبی داره، یکی از مراتبش، یعنی سه تا مرتبه داره به یک اعتبار. یکی مرتبه طبعه که همون مرتبه جسمیت و مادیتش هست، یکی مرتبه تخیله که همون مرتبه وجود مثالیش هست، و یکی هم مرتبه تعقله که مرتبه وجود عقلیشه. چون وجود انسان هم یه وجود سه طبقه ایست، یه وجود سه مرتبه ایست، که یه مرتبهش مرتبه طبعه که مبدأ ادراک حسی است، یه مرتبهش مرتبه تخیله که مبدأ ادراک خیالی است، و یه مرتبهش هم مرتبه تعقله که مبدأ ادراک عقلی انسان. خب در آغاز وجود، در بدو پیدایش، انسان بالقوه جامع این سه تا عالم، یعنی عالم طبیعت و عالم مثال و عالم عقل، بر حسب ادراکات سگانه ای که داره، که ادراک حسی باشه که مبدأش طبع انسانه، ادراک خیالی باشه که مبدأش تخیل انسانه، و ادراک عقلی باشه که مبدأش تعقل انسان. این نکته اول. خب حالا در همین نکته اول، یا حالا میخواییم به عنوان مثلا نکته دوم حساب بکنیم که مطالب مثلا از هم تفکیک بشه که بیشتر مشخص بشه، چرا وجود انسان در آغاز بالقوه جامع عوالم ثلاث هست بر حسب ادراکات ثلاثه‌ای که داره، یعنی علت همون نکته اول، سر و راز و رمز و عرض میکنم، یا به تعبیر دیگر دلیل همون نکته اول که چرا لمش، لمیت همون نکته اول، دلیلش اینه که انسان یک مراتبی رو قبل از خلقتش، قبل از آفرینش طبیعی و مادیش، یه مراحلی رو، یک مراتبی رو طی کرده. که این انسان آشکار، این انسان آشکار و بارز و ظاهر که انسان بعد از آنی که خلقت طبیعی پیدا میکنه، خلقت دنیوی پیدا میکنه، دیگه آشکار میشه، بارز میشه، ظاهر میشه. این انسان آشکار، ظاهر، بارز در اون مراتبی که قبل از خلقت طبیعی و مادیش در اون مراتب وجود داشته، در اون مراتب در کمون بوده، در خفا بوده، یعنی یک ممکن الوجودی بوده که انسان یه ممکنیه که قبل از خلقت آشکار و بارز و ظاهرش در مرحله طبیعت و عالم ماده، در اون مراحل قبلی در کمون بوده، مکتوم بوده، پنهان بوده، در خفا بوده. اون مراتب یکی مرتبه است که قرآن کریم می‌فرماید وقد خلقتک ولم تک شیئا، وقد خلقتک ولم تک شیئا، یعنی در یه مرحله‌ای هیچی نبوده. همین انسان یه مرحله بر او گذشته قبل از خلقت طبیعیش که در اون مرحله هیچی نبوده، و اون مرحله عرض میکنم که مرحله تحققی است که انسان در مرتبه احدیت داشته، در ذات احدیت که اصلا محو بوده و گم بوده. و هیچی نبوده در اون مرحله، چون آخه ذات احدیت جامع جمیع وجودات و کمالات وجودات هست. یه مرحله که برش گذشته. پایین تر از این مرحله یا بعد از این مرحله، مرحله است که قرآن کریم می‌فرماید هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. اون مرحله لم تک شیئا، هیچی نبوده، اما در مرحله بعد یه مرحله بر وجود انسان گذشته که در اون مرحله انسان شیء قابل ذکری نبوده. اگر نفی بر مقیدی وارد بشه قید رو برمی‌داره، شیء بوده ولیکن شیء مذکور نبوده، قابل ذکر نبوده، که این مرحله است که انسان در اون مرحله وجود علمی داشته، نه وجود عینی خارجی، وجود علمی داشته برای حق تبارک و تعالی، یعنی عین ثابت انسان که عرفا عین ثابت میگن، حکما ازش تعبیر میکنن به ماهیت، در مرتبه علم ربوبی، علم حق تبارک و تعالی تحقق داشته، یعنی معلوم حق بوده، ولی شیء قابل ذکری نبوده، چون به وجود خاص خارجی خودش موجود نبوده. خود قرآن کریم اطلاق کرده دیگه، هل اتی علی الانسان حین من الدهر؟ بله دهر، چه اشکالی داره؟ چون آخه باشه در این حالا قرآن کریم که اینجوری میفرماد هل اتی علی الانسان حین من الدهر، و به لحاظ عقلی و فلسفی هم اطلاق دهر اشکال نداره در اون مراتب. زمان حالا مثلا به لحاظ عقلی نمیشه اطلاق کرد. اینم یه مرحله. و مراحل بعدی که بالاخره نمیدونم مرتبه عقل و نفس و مثال تا این که رسیده به عالم طبیعت و وجود طبیعی و مادی پیدا کرده. خب حالا دوباره بناس انسان همین مراتب رو صعود بکنه و دوباره همین مراتب رو برگرده که انا لله و انا الیه راجعون کما بدأکم تعودون. بناس باز همین مراتب رو برگرده، برگشت داشته باشه نسبت به همین مراتب. خب اگر اینجوریه پس بنابراین این باید بالقوه در بدو آفرینش طبیعی و مادیش جامعه این مراتب باشه، یعنی قوه وصول به این مراتب و نیل به این مراتب رو باید داشته باشه تا اینکه بتونه این مراتب رو برگرده و برگشت داشته باشه نسبت به این مراتب. اینم نکته دوم که شد دلیل و علت برای نکته اول. و نکته سوم این استش که ایشان می‌فرمایند به عنوان نتیجه دو نکته قبل، نکته سوم اینه که برای هر کدام از ادراکات سگانه انسان، یعنی ادراک حسی، ادراک خیالی و ادراک عقلی، سه تا مرتبه است که این نکته نتیجه اون دو تا نکته قبله. هر کدام، آها نه نه من بله یه نکته رو جا انداختم. نکته سوم اینه که هر چیزی که وجودش اول بالقوه باشه، نکته سومی که هنوز نتیجه نیست، نکته سوم هر چیزی که وجودش بالقوه باشه، اول در آغاز وجودش بالقوه باشه، این متدرج الحصول خواهد بود. هم در اصل وجودش هم در کمالاتش. چون آخه گفتیم که انسان اول در اول خلقت طبیعی و مادیش بالقوه جامع عوالم سگانه هست. حالا نکته سوم اینه که هر چیزی که اول وجودش بالقوه باشه، این متدرج الحصول خواهد بود هم در اصل وجودش هم در کمالاتش. یعنی انسان به تدریج با حرکت جوهری ذاتی در عالم طبیعت وجودش کامل میشه. این انسانی که در اول خلقت طبیعیش بالقوه جامعه عوالم سگانه هست، این انسان وجودش و کمالاتش در عالم طبیعت به تدریج خواهد بود، به تدریج خواهد همینجوری آرام آرام پله پله با حرکت جوهری ذاتی وجودش کامل میشه، ارتقا پیدا میکنه، از مرتبه پایین و ضعیفتر به مرتبه بالا و قویتر و شدیدتر. اینم نکته سوم. و نکته چهارم که نتیجه نکات قبلی هست اینه که بنابراین هر کدام از ادراکات سگانه انسان سه مرتبه داره: یکی مرتبه قوه، یکی مرتبه استعداد و یکی هم مرتبه کمال. هر کدام از ادراکات سگانه انسان، ادراک حسی، خیالی، عقلی، این سه مرتبه دارن: مرتبه قوه، مرتبه استعداد، مرتبه کمال. که البته گرچه قوه و استعداد یه چیزه و به یک معناست، ولیکن صدر المتعلهین در اینجا بین این دوتا فرق میگذارن و مقصودشون از قوه، قوه بعید است، و مرادشون از استعداد قوه قریب است، قوه قریبه من الفعل. و مرتبه کمال هم که مرتبه فعلیته. اینم نکته چهارم. نکته پنجم اینه که ایشان برای سه مرتبه داشتن هر یک از ادراکات انسان که مرتبه قوه و استعداد و کمال باشه، اول یه تمثیلی ذکر می‌فرماید به کتابت، که چطور کتابت سه مرتبه داره، همین قوه و استعداد و کمال، هر یک از ادراکات سگانه انسان هم سه مرتبه داره. توضیح تمثیلشون از این قراره که مثلا کتابت یه مرحله قوه داره، یه مرحله استعداد داره، یه مرحله کمال داره. مرحله قوه کتابت برای طفلیست که هنوز مدرسه نمیره، برای طفلی که هنوز مدرسه نمیره، بچه‌ای که هنوز مدرسه نمیره، این در مرحله کتابت برای او در مرحله قوه است. هنگامی که ایام تحصیل کودک فرا رسید، مثلا در 7 سالگی که بچه میره مدرسه و آماده تعلم میشه، آماده فراگیری میشه و وسائلی رو براش تحصیل میکنن، آماده میکنن، مثلا دفتر و قلمی براش تهیه میکنن که این بره و نوشتن یاد بگیره، اینجا طفل در مرحله استعداد نسبت به کتابت، یعنی قوه قریبه من الفعل. و هنگامی که کتابت بلد شد و ملکه نویسندگی پیدا کرد، قوه نویسندگی پیدا کرد، ملکه نویسندگی پیدا کرد که دیگه بدون آموزش میتونه بنویسه، اونم مرحله کمال کتابت در بچه. اینم نکته پنجم بود، نکته پنجم از نکاتی که ایشون میفرماید. و نکته ششم بیان این سه مرتبه است برای ادراک حسی. خب ادراک حسی سه مرتبه داره: قوه، استعداد، کمال. قوه ادراک حسی در جنین در رحمه، جنین در رحم، این در مرحله قوه ادراک حسی. استعداد ادراک حسی برای نوزادی است که متولد شده و تمام آلات و ابزار حسی رو به طور کامل دارا شده و کمال ادراک حسی هم برای صبی و کودک هست عند ظهورهی، موقعی که دیگه عرض میکنم نشو و نما پیدا میکنه و دیگه مثلا به صورت یک کودکی ظهور و بروز پیدا میکنه، اینم مرتبه کمال ادراک حسیه. بعد ایشون میفرمایند که و کذا مراتب التخیل، چون آخه فرق ادراک حسی و خیالی فقط به همون حضور و غیاب محسوس خارجی است در پیشگاه حواس و از پیشگاه حواس، اینم نکته ششم. و نکته هفتم که دیگه حالا آخرین نکته امروز باشه اینه که ایشون میفرمایند که ادراک عقلی هم چهار مرتبه داره: مرتبه قوه، استعداد، کمال و فوق کمال. که مرتبه قوه مرتبه عقل هیولانی است، مرتبه استعداد مرتبه عقل بالملکه است، مرتبه کمال مرتبه عقل بالفعل، و مرتبه فوق کمال هم مرتبه عقل مستفاده که در مرتبه عقل مستفاد نفس اتصال به تعبیر مشائین یا اتحاد به تعبیر عرفا و حکمت متعالیه با عقل فعال پیدا میکنه. تذکرتون توضیحیتون، یه یاداوری عرض میکنم همراه با توضیح. ان اجناس العوالمه و نشعات ثلاثتون، اجناس و انواع و اقسام عوالم و نشعات سه تاست: اهداها النشعت الاولا و هی عالم الطبیعیات و المادیات الحادثات و الكائنات الفاسدات، عالم طبیعت و ماده و حدوث و کون و فساد که یه چیزی وجود پیدا میکنه یه چیزی از بین میره، و ثانیها النشعت الوسطا، نشعه مثال و برزخ، و هی عالم الصور المقداریات، عالم صور مقداری و المحسوسات سوریات بلا مادتن، عالم محسوساتی که فقط صورتن بدون ماده. ثالثها النشأت الثالثه و هی عالم الصور العقلیات و المسل المفارقات، عالم سوم عالم صور عقلی و مسل مجرد هست، مسل نوری، عالم مجردات عقلی. فالنشأت الاولى باعدت داسرت متبدلت زائلت، عالم طبیعت فانی است، داسر متبدل و زائل، بخلاف الاخیرتین و خصوصا از ثالثه، برخلاف اون دو تا عالم دیگر، مخصوصا عالم عقل که وهیه مأوى للکمل و مرجع الکاملین و معاد المقربین، که اون مأوای کاملان، مرجع کاملان و معاد مقربان هست. حالا اون هفت نکته راجع به انسان، و اولیش این: ول انسان حقیقتون مجتمعتون بالقوه من هذه العوالم و النشعات به حسب مشاعر الثلاثه، انسان یه وجود جامع بالقوه است، اول در اول وجود طبیعیش، از این سه عالم بر حسب ادراکات سگانش. ادراکات سگانه چیه؟ مشعر الحس و مبدأه التب، ادراک حسی که نقطه آغازش همون مرحله طبع انسان و جسم انسانه، و مشعر تخیل و مبدأه النفس، ادراک خیالی که نقطه آغازش مرتبه تخیل انسان و وجود مثالی انسانه که همون مرحله عرض می کنم وجود مثالیش که اطلاق نفس میشه بهش. و مشعر تعقل و مبدأه العقل، یکی هم ادراک عقلی که نقطه آغازش مرتبه تعقل انسانه. خب و نفس الانسانیت فی بدایت تکونها و اول خلقتها هی بالقوه فی نشعات الثلاث، نفس انسان در آغاز وجود مادی و اول خلقت طبیعیش بالقوه هست در این ادراکات سگانه و جامعیت نسبت به عوالم سگانه. تا اینجا نکته اول. نکته دوم دلیلش و علتش. چرا بالقوه اول؟ لأنها کانت قبل وجودها فی مکمن الامکان و کتم الخفا، چون قبل از وجود طبیعی و مادیش یه ممکن الوجودی است که در کمونه، در یه مراحلی و مکتومه و مخفی است و پنهانه. کما قال تعالی، که حالا دو تا مرحله شو میگن، که وقت خلقتو که من قبل ولم تک شیئا، نسبت به وجودی که در مرتبه احدیت داشته. و قوله تعالی هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا، نسبت به وجودی که با عین ثابتش در مرتبه واحدیت، در مقام علم، در مرتبه علم ربوبی داشته. خب و همینجور مراتب دیگه. و بناس همین مراتب رو بازگشت داشته باشه، پس باید بالقوه اینا رو داشته باشه، لذا در اول وجودش بالقوه است نسبت به اینا. نکته سوم. و کل ما کان وجوده اولا بالقوه فلا بد ان یکون متدرج الحصول فی اصل الوجود و کمالاته و یکون مترقیا من الادنا الى الاعلا و متدرجا من الاضعف الى الاقوى. هر چیزی که وجودش اول بالقوه باشه، این حتما هم وجودش و هم کمالاتش تدریجا پیدا میشه و آرام آرام ترقی میکنه از پایین به بالا و میپیماید، از مرتبه ضعیف بالا میره تا مرتبه قوی. نکته چهارم. فلها که نتیجه است، فلها فی کل من نشعاته الثلاثه مراتبو، پس برای عرض میکنم حالا فلها حقیقت نبود قبلا چی؟ فلها پس برای نفس انسانی فی کل من نشعاته الثلاثه، در هر یک از ادراکات سگانه مراتب و مراتبیست. و هی قوتون و استعدادون و کمالون، که این سه مرتبه، قوه قوه بعیده، استعداد قوه غریبه، کمال هم که مرحله فعلیه. نکته پنجم. حالا یه تمثیلی برای این سه مرتبه. مثال و ذالک کل کتابه، مثال این مراتب ادراکات سگانه انسان مثل کتابت. فلها قوتون کمال طفل، یه مرتبه قوهی داره مثل بچه. وست اعدادون کمال الامی المتعلم المحصل لأسباب الكتابت و آلاتها ولیکن لم یتعلم بعدو، مرتبه استعداد چنان که برای بی سواد، بچه بی سوادی که رفته یاد بگیره و تحصیل کرده اسباب کتابت و ابزار کتابت رو، ولی هنوز کتابت یاد نگرفته. و کمالون کمال القادر علی الکتابه متا شاء من غیر کسب جدید لاجل حصول ملکه راسخه فی هذه الصناعه، مرتبه کمالم برای کسی که میتونه بنویسه هر وقت خواست بدون اینکه دیگه بره آموزش جدیدی ببینه. چرا؟ چون ملکه راسخه در فن کتابت پیدا کرده. حالا همینجا من یه نکته ای رو از توضیح خارجی یادم رفت عرض بکنم. این کسی که کتابت بلد شده، یه وقت یه مانع خارجی است که نمیتونه کتابت بکنه با این که بلده. مثلا تاریکه، تاریکه، چشمم داره ولی نمیبینه، باید ببینه تا بنویسه. یه وقت هست نه، مانع خارجی در کار نیست و میتونه بنویسه. و هو قد یکون محجوبا عن الكتاب ممنوعا عنها لال مانع داخلیه. کسی که قادر بر کتابت، ملکه کتابت داره، گاهی ممنوع میشه از کتابت، محجوب میشه از کتابت، نه برای مانع داخلی، خودش مانعی نداره، بل مانع و حجاب خارجی، یعنی مثل ظلمت، مثل تاریکی. کما للعین صحیحه اذا لم تبصر لاجل قطاع من خارج، مثل یک کسی که چشم داره، چشماش سالمه ولی نمیبینه چون پرده‌ای در خارج هست، جلو چشمش پرده انداختن نمیذارن ببینه جایی رو مثلا. وقد لا یکون کذالک، نه مانع خارجی هم نیست، لزوال المانع و الحجب الخارجی. خب نکته ششم، مراتب سگانه ادراک حسی. فل قوت و فل احساس کمال الجنین عند کونه فی الرحم، که این قوه ادراک حسی داره. ول استعداد و لهو، استعداد ادراک حسی احساس کمال طفل عند تولده تام الالات للحواس، نوزادی که متولد میشه و آلات و ابزار ادراک حسی هم به طور کامل داراست. ول کمال و فیه کمال سبی هین ترعرعهی، ترعرع یعنی ظهور، ظهورهی. کمال در احساسم برای کودک دیگه اینی که نشو و نما پیدا کرده، ظهور و بروز پیدا کرده. و کذا قیاس و مراتب تخیل، و مراتب تخیل و مراتب تعقل، بر همین قیاس مراتب، مراتب تخیل و مراتب تعقل. منتها دیگه مراتب تخیل رو ذکر نمی کنن چون فرقش با ادراک حسی به همون حضور غیاب محسوس خارجی است. این و یقال لها، ضمیر لها به مراتب تعقل برمیگرده. و یقال لها یعنی به مراتب تعقل، العقل العیولانی و العقل بالملکه که افتاده، و العقل بالفعل و العقل الفعال. عقل عیولانی یا بالقوه، عقل بالملکه و عقل بالفعل و عقل مستفاد که اتصال به عقل فعال باشه یا اتحاد با عقل فعال باشه. فل اول و قوتون، اولی عقل هیولانی قوه است، و ثانی که عقل بالملکه باشه استعداد، و ثالث که عقل بالفعل باشه کمال، و رابع که اتصال یا اتحاد با عقل فعال باشه فوق کماله که مرتبه عقل مستفاد باشه. فهازهی کلها مراتب و متعاقبت الحصول فی الانسان به حسب جوهرهی و ذاتهی. این مراتب ادراکات، اینا مراتبی هستن که پشت سر هم پیدا میشن برای جوهر و ذات انسان، چون حرکت جوهری تحقق پیدا میکنه، ذات انسان، جوهر انسان این مراتب ادراکات رو پشت سر هم پیدا میکنه. نه عقل فعال چون که نیست، عقل مستفاد مرتبه اتصال نفس یا اتحاد نفس با عقل فعاله، ازش تعبیر کردن به عقل فعال، و الا نه تصحیح نکردم عبارت رو. نه و صلی الله علی محمد.